بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه منطق، استاد اسدپور.
ما احتیاج به تفکر و کسب و نظر نداریم نسبت بهش، ولی نظری اونیه که نه، ما برای به دست آوردن این علم باید حتما تفکر و خلاصه کسب و نظر امثال اینها شده باشه. بعد اومدیم اون برهانه رو گفتیم که خلاصه اگر همه علوم ما نظری باشن، لازمش اینه که هیچ علم نظری هم نداشته باشیم. حتی اگر علم بدیهی نداشته باشیم، لازمش اینه که علوم نظری هم نداشته باشیم. و بعد گفتیم که به خاطر اینکه یا دور پیش میاد یا نتیجه دور که همون تقدم شعر و نفسه بود لازم میاد یا تسلسل، و خلاصه هر سه اینا محاله، پس ما هیچ علمی نباید محقق در ذهنمون داشته باشیم. حالا که علم تو ذهنمون داریم، پس حتما یه سری علوم بدیهی هم داریم. میخوام بگیم که جایگاه علوم بدیهی که انه مثل یه رأس المال دیگه، یه سری علوم بدیهی. حالا فعلا منظورمون بدیهیات اولیه است. این بدیهیات اولیه به عنوان رأس المال هم در نفس که با استفاده و استنتاج از این رأس المال علوم نظری رو ما معلوم میکنیم واسه خودمون، درست شد؟ پس یه سری علوم بدیهی اولی داریم به عنوان رأس المال و خلاصه سرمایه اولیه علوم، به وسیله اینها علوم نظری رو رفته رفته معلوم میکنیم و بدیهیات ثانویه‌مون که هر روز به روز بیشتر میشه. خلاص این توضیح بود که تا دیروز خون ایشون دوباره یه پاراگراف دوباره همون مطالب رو توضیح میدن، بعد وارد میشن به یه توضیح دیگه ای که حالا عرض میکنیم خدمت. میفهمند که توضیح القسمین توضیح مجدد همون مطالب قبلیه، چیز خاصی نیست. که ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر و فکر، بعضی از امور علم به اونها بدون توجه نفس، بدون نظر و فکر حاصل میشه. فیک فی حصولهی ان تتوجه نفس و الاشی به احد اسباب توجه الاتیه، برای حصول علم به این اشیا کافیه که فقط اسباب توجه ما حاضر باشه در نفس. ما یه توجه التفاتی به این شی اگر خلاصه داشته باشیم، علم بهش حاصل میشه. این اسباب توجه هم میاد تو همین بحث بعدی. ایشون 5 تا سبب توجه رو میشمرن واسمون. میگه اگر اسباب توجهی که تو بحث بعدی میاد برای نفس حاصل شده باشه، خود به خود علم به اینها میاد، دیگه فکر نداره. عملیات تفکر که از معلوم و از مجهولات میرفتیم به سمت معلومات و دور میزدیم و امثال اینها، دیگه توش راه نداره. بذار میفهمند که فیک فی حصولهی انت توجه نفسو، کفایت میکنه در حصول علم به این اشیا توجه نفس به اون شی به احد اسباب توجه، به یکی از این اسباب توجهی که الاتیه. صفت چیه الاتیه؟ صفت اسباب، که اسبابی که میاد به همین زودی، این تو بحث بعدی، من دون توسط عملیت فکریه کما مثلنا، بدون خلاصه نیاز به عملیات فکری، همونطور که مثال زدیم. کجا مثال زدن؟ منظور شاید حالا تو همین مثالایی که در مورد بدیهی زدن بوده باشه، والله برای عملی فکری مثال نزدنش. و هاذا هو الذی یسمى بالضروری اول بدیهی، این همونیه که بهش میگیم ضروری یا بدیهی. سواء کان تصورا ام تصدیقا، فرق نمیکنه تصور باشه، علم تصوری بدیهی داشته باشیم یا تصدیق بدیهی. فقط توجه بکنید وقتی میگیم تصدیق بدیهی، لازمش این نیست که حتما باید تصورات اون تصدیق هم بدیهی باشن، نه، خود تصدیقش بدیهی، تصوراتش ممکنه نظری باشن، اشکال نداره. و بعضها لا یصل الانسان الی العلم بها به سهولت، بل لابد من انعام نظر و اجراء عملیات عقلیه و معادلات فکریه که المعادلات الجبریه، مثلا معادلات جبری که اینا بدون تفکر، بدون انعام نظر واسه انسان حاصل نمیشه، بدون اجراء عملیات عقلی، معادلات فکری. فیتوسل بالمعلومات عنده الی العلم بهذه الامور، پس میرسه به معلومات، فیتوسل بالمعلومات عنده الی العلم بهذه الامور، به وسیله معلومات سابقش، اینا به وسیله معلومات سابقش میرسه به علم به این امور مجهوله، میشه علم نظری، درست شد؟ ف کجا بودیم؟ فیتوسل بالمعلومات عنده، میرسد انسان به وسیله این با استعارت دیگه، به وسیله معلوماتی که در نزدش حاضر بود میرسه به علم، به این اموری که الان مجهولن، علمش هم علم نظریه. ولا یستطیع ان یتصل بالعلم بها رأسا، بدون خلاصه این معلومات سابق، بدون تفکر، بدون عملیات عقلی نمیتونه به اینها برسه. ابتداعا و رأسا نمیشه علم به این اشیا پیدا کرد. ولا یستطیع، توان نداره، قدرت نداره که ان یتصل بالعلم بها، برسه به علم به این اشیا رأسا، ابتداعا بدون این معلومات سابقش، من دون توصیت هذه المعلومات و تنظیمها، بدون فکر، علی وجه صحیح لینتقل از ذهن منها الی ما کان مجهولا عنده، این هذه المعلومات و تنظیم این معلومات سابق به یه شکلی که در اثر علم به این معلومات سابق انتقال پیدا کنه به مجهولات جدید، به معلومات جدیدش، کما مثلا که باز یعنی به اصطلاح نظری هایی که قبلا مثال زدیم. خب پس من دون توصیت حاضر معلومات، معلومات سابق رو واسطه قرار نمیده، معلومات سابق رو بر وجه صحیحی که ذهن منتقل بشه از این معلومات به مجهول تنظیم نمیکنه، تا تنظیم نکنه خلاصه نمیرسه به این معلومات نظری. و هاذا هو الذی یسمى بالنظری اول کسبی سواء کان تصورا او تصدیقا، دوباره اینم بهش میگن نظری و کسبی، حالا چه تصور چه تصدیق. بعدشون یه بحثی رو مطرح کردن که سابقه برایشون کسی مطرح نکرده این بحث رو، و اون اینه که مرحوم مظفر قائلن به این که اگر ما یه سری بدیهیاتی داریم که این بدیهیات بدیهی هست، هرچند مورد جهل ما واقع بشن، میبینید یه سری بدیهیات رو اثبات کردنشون، میگن اینا بدیهی هست هرچند مورد جهل نفس واقع بشه، نفس بهشون توجه نداشته باشه. بعد میاد اینو توضیح میده، میگه خب یعنی چی؟ از یه طرف میگیم معلومات بدیهی هست، از یه طرف میگید مجهول شما واقع میشن. میگن نه، نمیخوایم به این تناقض و تقابل گویی هم دوچار بشیم، میگیم اینا واقعا بدیهی هست، این بنده خدا اسباب توجه به این بدیهیات رو نداشته که حالا بدیهی شده واسهش مجهول، درست شد؟ لذا ایشون میگه که انسان وقتی این اسباب توجه واسش حاصل باشه علم به این اشیا لیستن میکنه، علم به این اشیا مثلا میشه بدیهی، درست شد؟ پس یه سری اسباب توجه درست میکنه ایشون و میگه اگر نفس این اسباب توجه درش باشه به اون بدیهیات علم پیدا میکنه، اشکالی هم نداره. اما اگر اسباب توجه نبود، هر کدوم از این اسباب توجه هم مناسبه با یک سری از اون معلومات بدیهی هم دیگه، مثلا یه معلوم بدیهی داریم به عنوان محسوسات، درست شد؟ محسوسات واسه کسی معلومه که خب حس کرده باشه دیگه، منی که الان حس نکردم، منی که هنوز حس صورت نگرفته، من ندیدم هنوز مثلا اونجا رو، خب اونجا واسه من معلوم نیست، دقیق کردید؟ هرچند بدیهیه، یعنی من در اثر حس کردن و اون شیء علم پیدا میکنم دیگه، فکر نمیخواد، ببین چون فکر نمیخواد بدیهیه، اما چون من هنوز حس نکردم اونجا رو هنوز مجهولمه. ببینید یه همچین خلاصه ماجرایی داره درست میکنه ایشون خلافاً لقدما. بعد تعریف بدیهی رو میبینیم دیگه، هم که احتیاج به فکر نداریم دیگه،
این دومی که بدیهی حساب نمیکنه که، یعنی اشکالی پیدا نمیشه که الان ما اونا بدیهی هست ولی ما علمش ندیم،
همین دیالا ببینیم چی میشه دیگه، آخه علم ندارید ولی بدیهیه، این یه جوری پارادوکس نماست. و ایشون میگه نه، پارادوکس هم نیست، تناقض هم نداره، اشکالی هم نداره، ما یه سری بدیهیات داشته باشیم چون سبب توجه نفس به اونها نیست فعلا مجهوله، اینطور درست میکنه. حالا باز کار کنید چه خیلی جای کار دارید، الان میگم مثل محسوسات مثلا حس نکردم دیگه، مثلا اون ور دیوار الان چه خبره؟ چرا دیگه؟ ایشون میگه که چون با فکر نیاز نداره، شما پنجره رو واقعی نگاه کنی میفهمی چه خبره دیگه، فکر نیاز نداره، درست شد؟ چون با حس به دست میاد دیگه تفکر نیاز نداره، تعریف بدیهی میگیرتش، علمیه که احتیاج به فکر نداریم برای به دست آوردنش. اما از این طرف هم مجهول ماست چون هنوز حس نکردیم، چون سبب توجه نفس نداریم. گفتیم دیگه از معلومات سابق بری حرکت انتقال خود مطالعه کرده دیگه، حالا بخونیم چش میگه چا این بحث رو مطرح نکردن، خودشون هم میگه الان ببینید زمان که قلنا ان العلم الضروری هو الذي لا يحتاج الى الفکر و انعام النظر، گفتیم که علم ضروری اونیه که خلاصه احتیاج به فکر و انعام نظر و اینها نداره. و اشرنا الى انه لابد في العلم الضروری من توجه النفس به احد اسباب توجه، و گفتیم هم که علم بدیهی اونیه که اسباب توجه نیاز داره، همین صفحه بالا گفتیم. و هازا ما یحتاج الى بعض البیان، اینو خودمون هم فهمیدیم که یه خورده سنگین شد، یه خورده بازش کنیم دیگه. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الانسان. خب این یعنی چی؟ اگر شما دارید تقسیم علم میکنید، دقت کنید، اگر شما دارید تقسیم علم میکنید، خب جهل که جهل علم نیست، شما میخواستید علوم رو تقسیم کنید به بدیهی و نظری دیگه. و فعلا هم محور و ملاک بحثتون چی بود؟ علم و جهل خودتون بود. گفتید که من علمیست که احتیاج به فکر ندارم یا علمیست که احتیاج به فکر دارم. خب اگه اینطور شد با این ملاک میخواید جلو برید، فإن الشيء قد يكون بدیهيا ولكن يجهله الانسان، یعنی چی؟ این اصلش که یه فضا میره بالاتر دیگه طبیعتاً، یعنی مرحوم مظفر اینجا که داره بحث میکنه با یه معیار دیگری داره بحث میکنه. اینو میخوام توجه بدم بهتون که بحث ایشون تو صفحه قبل با معیار نفس بود، حالتهای نفسی بود، یادتونه هی میگفتم علم و جهل من، بدیهی نظری من، دیروز میگفتم همونها، دیروز تو اون فضا بودیم. اما امروز وقتی میگه که شی گاهن بدیهی میشه لکن یجهله الانسان، این یعنی من یه خورده پا رو از نفس گذاشتم بیرونتر، دارم واقعی تر بحث میکنم واسه تون. حالا باز بیشتر جای کار داره بمونه واسه کار بردیات. ولیکن یجهله الانسان چند یه بار دیگه جهلش درست. الان بالاخره علم یعنی چی؟ میدونم آخه شیء بدیهی یعنی چی؟ ببین شیء صفت اینه، این آخه این که بدیهی نظری نداره که. ایشون میگه قد یکون شیء بدیهی، گاهن شیء بدیهی میشه در حالی که من اصلا علم ندارم بهش، جهلمه. خب ما داشتیم اینا میگفتیم که بابا بدیهی و نظری تقسیمات علمند، علم خب غیر جهل واقعا تقابل داره با جهل. حالا چی شده شما میگید آه این شیء بدیهیه، این شیء بدیهیه ولی من بهش جهل دارم؟ خب یعنی چی؟ نمیفهمی. خب علم به اون شیء ندارم اصلا، جهل هول ارسال. خب نه، ایراد اول شما دو تا اشکال دارم، ایراد اول یکیه، من یکی گفتم که آقا اگر محوریت و ملاک بحثتون فعلا با علم و جهل نفسانی من دارید کار میکنید، من اصلا اینجا علم ندارم، جهل دیگه، اشکال هم نیست، فقط میخوام تصویر کنم که بابا ایشون تو دو تا فضا داره صحبت میکنه. حالا توجه داشته باشید بهش تا ببینیم بعدن چی میشه. فإن الشيء قد يكون، ببینید چی میشه، همش میمونه دیگه به هیچ کدوم نمیرسه. فإن الشيء قد يكون بدیهيا، بیارید تا نکته نیارید، نوشته نیارید دیگه یه مقدار میمونه دیگه اینا. ولکن یجهله الانسان لفقد، خب میگه پس گاهن یه سری اشیا بدیهی هست ولی علم و جهل ما هم به بدیهی نظری بودن اونها خللی نمیرسونه، این شی اصلا بدیهیه. خب اما چرا ما جهل داریم نسبت بهش؟ میگه لفقد سبب توجه نفس، به خاطر اینکه اسباب توجه نفس رو نداره. اسباب توجه نفس دیگه چیه؟ ایشون میگه 5 تا سبب توجه نفس رو من گشتم پیدا کردم، اما خب باز نفس نمی‌کنیم، ممکنه اسباب توجه دیگری هم باشه که خب ما بهش نرسیده باشیم. لذا میگه که فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیهیات، با این مقدمه‌ای که گفتیم که گاهن شی بدیهیه ولی ما بهش جهل داریم، این هم ازش در میاد، در نتیجه که خلاصه انسان عالم به همه بدیهیات لازم نیست باشه، که ممکنه بعضی از بدیهیات انسان بهش جهل داشته باشه. خب همینا، ببین پارادوکسی که میگیم همینجاست، اینو باید کار کنیم. ولا یزر ذالک به بداهت بدیهی، و این عدم علم ما به بدیهی هم به بداهت بدیهی لطمه ای نمیزنه، کاملا خارج از اون فضای تعریف اوله ها، کاملا یعنی رفته دیگه رو معیار واقع داره حرف میزنه ایشون، اصلا با صفت نفسانی با علم و جهل کاری نداره.
بر
همین دیگه، بس تقسیمات علمش یه جوری میشه دیگه. آره میخوام اینجوری میگم دو تا فضاست بر
تعریفشمون تصریح کرده دیگه، مثلا
اشکال تعریفش گفته بود علم و جهل، آخه تو تعریفش با تقسیمات علم اومده بود جلو، علم همین صورت ذهنی که اینجا نداریمش دیگه، تقسیمات علم نمیشه بهش اطلاق کرد. خب بس تقسیمات علم نیست دیگه. خب دیگه میخوام بگیم تو این فضای دوم غیر از فضای اول، همین درست تصویر بشه درست. خب بیاید شیعه بدیهی
رو تعریف نکردن، دارن در مورد شیعه بدیهی.
خب همین دیگه میخوام بگیم یه فضای دیگه است، بدیهی اینجا دیگه صفت نفس من نیست، صفت علم من نیست، صفت شیعه شده. اینو میگیم از کجا در اومد و یمکن هست رو.
چرا دارم فکر رو تعریف نکرده؟ اونجا میگه فکر و نظر و
کلام. اینا بدیهی گرفتن. تعریف فکر رو هم بدیهی گرفتن. ولی صفحه بعد میاد. آره 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 آره. برای تحلیلش احتیاج داشتیم به بدیهی نظری آخه. برای تحلیل فکر به بدیهی نظری احتیاج داریم. میرسیم تو تعریفش میاد. خب نظام فهمان که و یمکن هست رو اسباب توجه فی الامور الاتیه. ممکنه که ما اسباب توجه نفس رو تو این 5 تا امر خلاصه حصرش کنیم. ال اول ال انتباه، اولی توجه نفس. دقت کنید اسباب توجه نفسی که داره میشموره، اولی خود توجه نفسه. یعنی اولی خود این که انتباه منتبه بشیم که این که اینجا یه چیزی هست یا چیزی ممکنه باشه. انتباه تو همه علوم و تو همه بدیهیاته. یادتونه گفتیم ما به همه علوم حصولی به صورتهاشون علم حضوری داریم در نفس. انتباه این صورته رو میکشه رو، میاره بالا. ما توجه نفسمون رو جلب میکنیم به یکی از این صور، با اون صورته کار میکنیم. تو همه علوم چه بدیهی چه نظری این انتباه شرطه، بایستی به اون معلوم ذهنیمون توجه داشته باشیم، انتباه التفات داشته باشیم تا بتونیم باش کار کنیم. نه نه تو صرف تو حضوری هم میشه، بعد تو اصل حضوری هم میشه. نفسمون رو جمع میکنیم به اونجا دیگه، تمرکز یه نحوه تمرکزه که الان جا
یه نحوه تمرکز نه چی نفس میتوجه
بشه. همین الان مثلا شما وقتی به این طرف توجه دارید این به خود این وقت توجه نداری دیگه، اونم دقیقا همینجور. تو انتباه میگیم که یکی هم هست، همین رو گفتم
یکی هم
نه میخواد 5 تا سبب بگه. میگه آقا انتباه تو همه شون هست، ببین توجه نفس تو همه اینها هست، حالا تو یکی فقط توجه نفس کافیه، تو یکی علاوه بر توجه نفس حس نیاز داریم، تو یکی علاوه بر توجه نفس به اینجوری، تو همه‌شون انتباه هست. مثلا یه مراتب مانند داره. لذا ببینید فهمان که الاول الانتباه و هذا سبب متردون فی جمیع البدیهیات. این سبب در همه بدیهیات ما خلاصه هست. فالغافل قد یخفا علیه اوضح الواضح. طرف وقتی در حین غفلته شما باید ازش بپرسید آقا مثلا اجتماع نقیزه محال است یا نه، میگه با جمعش کن این اصلا حواسم اینجا نیست که حالا اجتماع نقیزه محال است یا نه، به من چه که هست یا نیست. در حقیقت اینکه میخوام بگم مثلا توجه پیدا نمیکنه به این اصل سوال، به این نسبت و امثال اینا. دو تا چهار تا رو به پوزش دادش میگه بابا 5. آره علمش هست، علمش هست، معلوم بدیهیش هم هست، اما خب موقع غفلت دیگه انگار وسط غذا خوردن به مثلا از یه عالمی شروع کنید مثلا سوال مثلا سنگین اصول سنگین فقه اینا، هرچند میدونه ولی خب دیگه جاش نیست دیگه، میزنه تو سرت. فل غافل قد یخفا علیه اوضح الواضحات. غافل گاهن اوضح واضحات، مثلا برد غفلت از آی جوادی نقل میکردن از علامه، میگفتن که ما تفسیر المیزان دوره اولی که چاپ شد، دوره اولی که تفسیر المیزان چاپ شد کم بود دیگه، مجلدش تعدادش کم، میگفت ما مسئول این بودیم که اینا رو یه وارسی و خلاصه بازرسی میکردیم، همونجور مطالعه که میکردن یه دفعه هم حضرت علامه شروع کرده به بحث کردن در مورد چیز واو توی این سوره توی این آیه به این معناست، بعد میگه قشنگ مفصل یه بحث ادبی و بعد نحوی و کلامی مطرح کرده بود که این واو اگه مثلا فلان معنا باشه فلان میشه فلان میشه، نگاه کردم تو آیه درستم واو نیست. بعد این گفتم شاید اینجا اصلا نسخه آیه اشتباهه، رفتم قرآن لها کرده خوب اوچه هم واو نیست. بعد بردیم به علامه نشون دادیم، علامه خلاصه تبسمی میکردن گفتن خب شما بید مجمع البیان بیارید. بعدش میگفت مجمع البیان رو بردیم واسه شون دیدیم بله مفصل یه خلاصه آیه ای هست، ایشون معنی علا به نظرم، حالا چیز از منه، تردید از من شد، یه معنی علاست، کامل بحث ادبی مطرح کردن تو اصلا تو آیه اصلا علا نیست. بعد ایشون میگفت که آره کارهای فردی و خلاصه تنهایی اینجور مشکلات هم داره، گاهن آدم توجه نمی کنه اینجوری پیش میاد دیگه، اما کارهای گروهی و اینا دیگه خطر رو میاره پایین تر. لذا مثلا این تفسیر المیزان که چند دوره چیز شد، مطالعه شد، دوباره بررسی شد، دوباره تجدید نظر از خود حضرت علامه شد و اینها، دیگه یه کار خلاصه قابل ارائه‌ایه که دیگه مثلا مولا درزش نمیره و اینها. خلاصه میخوام بگم آره دیگه این توجه نفس اونجا هم ممکنه حتی کار دست دادن بده دیگه. دومی سلامت ذهن. خب اینا ببینید یه خورده چیزاییه که استقراست دیگه، ایشون رفته گشته اینا رو پیدا کرده، شما هم برید بگردید 4 5 تا دیگه پیدا کنید. سلامت ذهن، سلامت ذهن یعنی اینکه نقصان طبیعی، مریضی خاصی، مثلا جنونی، دیوانگی، اینجور چیزا نداشته باشه دیگه. حالا میگم ایشون شمرده ناچاریم بخونیم.
اگه انتباه
نمیدونم، ترتیب و ترتبش خیلی چیز نیست، ترتب و معنا خیلی نداره، ولی آره سلامت ذهنم تو همشون هست. سلامت ذهن باید تو همشون باشه، جفتش باید تو همشون باشه، لذا میگم ترتب چیز ندارن بر هم دیگه. لذا میگه سلامت ذهن و هازا متردون عزن، خودش هم میگه دقت کنید سلامت ذهن و هازا متردون عزن، اینم باز از اون شایعه هاست، یعنی به همه بدیهیات ما به سلامت ذهنم نیاز داره. و هازا متردون عزن، اینم باید شایع باشه. فان من کان سقیم الذهن، کسی که سقیم الذهن، ذهنش مریضه، مشکل داره، قد یشک فی ازهر الامور، گاهن در ازهر امور هم شک میکنه، او لا یفهمه، شک یا نمیفهمه، یا شک میکنه یا نمیفهمه، عدم مثلا فهم، قصور فهم، امثال. بعد میگه این سقم از کجا اومده، میگه قد ینشأ هذا السقم من نقصان طبیعی، گاهن از مثلا مادرزادیه، مثلا از یه نقصان طبیعی در خلقت این اینجوری بوده، او مرض عارض، یا نه یه مریضیه که عارض شده، مریضیه که بعدن عارض شده، خلاصه مادرزادی نیست، او تربیت فاسده، یا نه یه تربیت با این تربیت فاسده که تعمیم دادنشون، این فقدان شبهه رو باید بیاوردن داخل این، یعنی مرحله چهارمو واسه می آوردن داخل در همین سلامت ذهن مطرحش میکرد. اگه فقط میزدن به نقصان طبیعی و مریضی و اینها خب مشکلی نبود، دوتا میشدن جدا میشدن، اما وقتی تربیت فاسد مطرح شد، تربیت فاسد میخواد بگه که کسی که مثلا توی برفرض توی فضای مثلا ماتریالیستا متولد شده و همونجا هم بزرگ شده و این دیگه اصلا ماورا طبیعی نمیفهمه یعنی چی، این روح نمیفهمه یعنی چی، ملائکه نمیفهمن یعنی چی، خدا نمیفهمن یعنی چی، که اینا کلن محسوس دارن، اصلا مبنای تفکریشون بر محسوساته. اون جلسه اول اجمالا اونجایی که معرفت حسی رو توضیح میدادیم عرض کردی خدمت دوستان که توی مثلا مبنای ماتریالیستا کلن امور معقول تخته هست و اصلا امور معقول و کاملا بی ارزش، بی فائده، بدون حتی واقع نما بودن و ارزش واقع گرایی داشتن تلقی میکنن، همه چی یا بایستی محسوس باشه یا خیلی دیگه زور بزنیم متعلق به محسوسات باشه، مثل ریاضی، مثل فیزیک، اینا محسوس نیستن، قواعدن، قاعده کلیان، اما چون مثلا دوتا پرتقاله، این پرتقال محسوسه، این درست میکنه قضیه رو، درست شد؟ بعد اینا میگن خب خود حسیات هم باز ارزش واقع نمایی نداره ها، ما چیکار داریم واقع چجوریه، هر جور هست به من، این ریاضی و فیزیک رو نمیدونم محسوسات هم از این جهت واسه ما مهمن که کارمون رو میندازن، پل میسازیم باهاشون، خونه میسازیم باهاشون با قواعد فیزیک و مثلا ریاضی، خیابون میسازیم، جاده میسازیم، از این جهت فقط، یعنی کاملا غایت گرایانه بدون در نظر گرفتن ارزش این معقولات و معلوماتشون. خب یکی کسی تو این فضا تربیت شده باشه، حالا با این شخص شما مثلا وارد چید بحثای کلامی مطرح بکنید، بحثای ایدئولوژی جهان بینی بخواید مطرح کنید، خب خیلی سخته، محال نیست اما خیلی سخته. باید بدیهی ترین بدیهیاتتون رو هم واسهش شروع کنید به توضیح دادن و خلاصه حل کردن. این میشه تربیت فاصله. باید آره مشکلی همش شامله، بله همش شامل. اگه سلامت ذهن رو میدونم سخته، درسته، میشه کار برد جلو، این فقدان شبهه هست دیگه، یعنی که هرنه یه شبهه تو ذهن این افتاده در اثر تربیت مثلا اون مکتب، درست شد، حالا این شبهه رو اول باید بیاری بیرون حلش بکنی، بعد از صفر شروع کنی واسهش کار کردن، را کرد یه همچین حالتی پیش میاد دیگه، ولی محال نیست. میشه بعد نه خب چجور میشه تربیت فاسد کلا سلامت ذهن از بین بود؟ نه به نظرم اگه تربیت فاسده رو بیاریم توی، اگه تربیت فاسده رو تأثیر بذاریم توی سلامت ذهن، تربیت فاسده تأثیرش توی سلامت ذهن فقط همین شبهات و همین مسائل میتونه باشه، چیز دیگه واسه من حداقل تصویر نمیشه. چی؟ همون دیگه نه تربیت فاسد علمیه، خب اونم تربیت فاسد علمیه، فهمه میکنه مغالطا هم یه جور تربیت فاسد دیگه، همینو میخوام بگیم دیگه. حالا چه توی مکاتب و نهله ها، چه توی کلاس ها و دانشگاه ها، چه فهمه میکنه تربیت فاسد همه جا هستی. ساز از طار سلامت حواس. سومی سلامت حواس و هازا خواستم بالبدیهیات المتوقفه علی حواس الخمس. سلامت حواس هم منظورمون این حواس پنجگانه، محسوسات خودمون، که اینا کسی که مثلا کوره، خب از محسوسات قوه بصر دیگه این بنده خدا محرومه، شما الان هر چقدر توصیفش بکنید فقط در حد همون توصیف مسموعی میتونه بفهمه و الا خودش حس نکرده دیگه. لذا میگه سلامت الحواس و هازا خواستون بالبدیهیات المتوقفت علی الحواس الخمس و هی المحسوسات. قضایایی که بهشون میگی محسوسات، انشاءالله توی منطقه سب میخونید، این قضایایی که به کمک حواس خمس درک میشن بهش میگن محسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات. پس همانا کور یا کسی که حالا بصرش ضعیفه از دست میده بسیاری از علم به منظورات رو، علم به چیزایی که نگاه شده نگاه کردنی هست، اینا رو از دست میده. و کزل اسم فی المسموعات، کرم مسموعات رو مثلا، و فاقد و ذائقه فی المذوقات، کسی که چشاییش مشکل داره اینم در مذوقات و اینها از دست میده. لذا یکی از خلاصه اسباب توجه نفس در بدیهیات هم خلاصه سلامت حواس خمسه است، اونم زمانی که اونم مربوط به بدیهیاتی که محسوسه. میرسیم اونم بعدی، بعدی میرسیم بعدی. فقدان شبهه الراب فقدان شبهه و شبهه ان یعلف ذهن و دلیلن فاسدن یناقض و بدیهتن من البدیهیات و یقفل اما فیه من المغالطه فیا شک به تلک البدیهه و یعتقد به عدمها. یکی از مراحلم، یکی از اسباب توجه نفسم اینه که شبهی در مورد مسئله نداشته باشه. شما اگر کسی که همون که عرض کردم دیگه، اگر کسی بهش میخواد یه مسئله رو عرضه بکنید، اگه شبهه نباشته باشه شما از صفر شروع کردید اینو عرضه کردید باشه. اما اگر شبهی تو ذهن این بنده خدا بود، اول باید این شبهه رو کامل تشخیصش بدید، حلش بکنید، بعد اینکه حل شد تازه میرسه به پای اون کسی که شبهه نداشت، یعنی که نه از صفر دارید شروع میکنید بهش توضیح دادن. لذا اگر کسی شبهه داشته باشه در ذهنش، بدیهیات رو هم ممکنه خلاصه خلط بکنه. لذا میفهمن که فقدان شبهه یکی از اسباب توجه نفس اینه که شبهه در ذهن نباشه. شبهه چیه؟ شبهه اینه که ذهن یه دلیلی رو، یه دلیل فاسدی رو بیاد قرار بده به جای برهان، یه دلیل فاسدی رو به جای یه برهانی اخذ میکنه، و حتی اگر این دلیل فاسد با یه بدیهی از بدیهیات ما هم در حال تناقض باشه، شخص این دلیل فاسد رو ترجیح میده در اثر شبهه دیگه. لذا یغفل اما فیه من المغالطه، از مغالطه و شبهه بودن این استدلال طرف غافل میشه، فیشک به تلک البدیهه او یعتقد به عدمها، یا در اثر شبهه شک میکنه به این بدیهیش یا اصلا اعتقاد به عدمش پیدا میکنه. پس یا شک درش راه پیدا میکنه خدا هست یا نه، نمیدونم شک دارم اینجور بحث، یا اینکه اصلا میگه خدا نیست خلاص، اعتقاد به عدمش دیگه 100% یعنی شبهه رو میپذیره. یه روایتی هست از حضرت امیر توی نهج البلاغه، فکر میکنم خطبه های وسط حالا 230 این دور رو برابر باشه، که ایشون میفهمن سمیت شبهتش رو حتن ل لانه تشبه الحق، ظاهرا اینجوریه تعبیرش، شبهه رو شبهه گفتن به خاطر اینکه شبیه به حقه، چون شبیه به حقه انسان خلاصه با برهان قاطی میکنه فکر میکنه حقه دیگه، لذا اونو میگیره، اون حقه رو ممکنه حتی نفیش هم بکنه یا شک درش ایجاد بشه با امثال اینا. اینا همشون خلاصه شبهه هم با. چی هم؟ نه نه ببین گفتیم یه تقسیم استقرائیه، خیلی تقسیم عقلی که مثلا مولا درزش بره و بعد دیگه اینا نیست. ایشون میگه آقا ما تو توجه نفس، یه بحث شاید روانشناسی هم باشه دیگه، یه بحث روانشناسانه است حد در که میگه برای علم به یه چیزها، چه نظریاتش چه مثلا بدیهیاتش، یه سری اسباب توجه نفس ما گشتیم پیدا کردیم، یکیش انتباه و توجه نفسه، یکیش نمیدونم فقدان شبهه هست، یکیش اینجور، یعنی یه بحث استقرایی میدانیه که انه خیلی عقلی نیست. بذار بفهمن که وحازا یه حدیثو، بعد چند تا مثال خواسته بزنه ایشون که ببینید حتی بزرگان هم ممکنه توی بدیهیاتشون در اثر شبهه اشکال بکنه، که نمیدونم حالا میرسیم امروز توضیح بدم یا نه. یه بحثی از همین وجود و عدم نقیزان، که وجود و عدم اینا با هم نقیزه اینا، و چون با هم نقیزه اینا طبیعتا خب اجتماع و ارتفاع نقیزه میشه محال، درست شد؟ وجود و عدم نقیزین، اجتماع و ارتفاع نقیزین هم میشه موها، توش دیگه شکی نیست. آقایون متکلمین، متکلمین هم که میگیم فضای متکلمین شیعه منظورمون نیست، متکلمین که توی بحث فلسفی اینا اطلاق میشه، خیلی هم اطلاق میشه، منظور اشاعره و معتزله صدر اسلام متکلمین اول اونا هستن. یه دی از اینها بنده خدا ها اومدن به این شبهه دوچار شدن که اگر همه چی دائره بین وجود و عدم باشه، خب یه سری چیزا هستن این وسط هم اینجا تو واسطه بین وجود و عدم هم چی هن اینا؟ حالا کاش فرصت بود با آب و ناس توضیح میدادم، خودتونم دوچار شبهه میشد، ولی به هر حال مثلا اومدن گفتن که برفرض انسان هایی که هنوز متولد نشدن ولی خواهند شد، مثلا بچه که سال بعد متولد میشه، این اگر معدوم باشه، خب معدوم که هیچ وقت موجود نمیشه، اگر موجوده خب الان پس کجاست؟ چرا نیست؟ درک کردی؟ لذا اومدن یه فضایی رو درست کردن واسطه بین عدم، که خب عدم نیست، چیزی که نیست هیچ وقت موجود نمیشه، استحاله داره که موجود، خود چیزی که معدومه انقلاب و نمیدونم تغییر تغییری توش به وجود نمیاده که یه دفعه موجود بشه، که لذا میگن معدومات موجود نمیشه، موجود هم اگر باشه که خب فعلا نیست، الان که بعدها خواهد اومد. اینجا یه فضایی رو به وجود آورده از جور داشتن حال، حال خب میدونم از آدم که وجود نمیاده ولی الان نیست، چی؟
عدم وجود نشده.
پس چی شده؟ از کجا اومده پس؟ پس از کجا اومده؟ خلاصه در اثر همین جور شبهات، در اثر همین جور شبهات این بنده خداها قائل شدن به این که یه فضایی هست بین وجود و عدم، که در اینجا خلاصه وجود عدم مرتفع شدن، قائل به ارتفاع نقیزه شدن اینها در ظرفی به اسم حال. نمیتونم حالا ببینیم اگر نیست اونهایی که مردن حالا یک کاهش میکنم.
شیمیایی که
آینده قراره
به وجود بیاد هم
جزء
همین فضای حالی ها
همش دیگه. آره همه چی، هر موجودی که اب نداره، اب نداره، هرچی بعدها
موجود جدید ما
میدونم میدونم که اشکالاتش خودم بلدم، ولی خودم گوش بدید. و حاضا یه دوست کسیرم فی العلوم الفلسفیه و الجدلیات فهمد که این مسئله، این مسئله بسیار در امور فلسفی و جدلیات حاصل میشه. وسط مناظره است، مثلا بنده خدا شروع کرده به مناظره، یه دفعه مثلا میبینی چون دیگه قائله که همه هرچی این بگه باید ردش کنه که کم بیاره دیگه طرف مقابل، مثلا میبینی طرف یه بدیهی هم از دهنش در اومد گفت و اینم در اثر همون جوگیر شدن اونم رد کرد. بعد بیا درستش کنه، حالا بابا اشتباه شد دهنم برید. حالا خلاصه میگه در جدلیات و در فلسفه زیاد اتفاق میفته. فإن من البدیهیات عند العقل ان الوجود والعدم نقیضان. ما کلاس جدل پارسالمون افتاد هیروبیر همین انتخابات، یه بگو بخندی داشتیم. فإن من البدیهیات عند العقل ان الوجود والعدم نقیضان، وجود و عدم با هم نقیضینن، و ان النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان، نقیضان هم نه جمع میشن و نه رفع میشن. ولیکن بعض المتکلمین دخلت علیه شبهه فی حاضر بدیهه، بعضی از متکلمین که حالا اشاعره هستن، یک عده از معتزله ها، اینا دخلت علیه شبهه، حتی فرق میکنن تا اون یک عده از معتزله ها جور دیگری تصویر کردن که در آن فرصت نیست، اگه شد فردا میگم. ولیکن بعض المتکلمین دخلت علیه شبهه فی حاضر بدیهه فحضر به ان الوجود و العدم لهما واسطتون، پس گمان کردن که وجود عدم یه واسطه ای داره که وسما هل حال، اسمش هم گذاشتن حال اون واسطه رو. فهما یرتفعان عندها، وجود و عدم در ظرف حال رفع شدند، نه اینکه جمع شدند ها، رفع شد. ولیکن مستقیم التفکیر اذا حدث له تلکه، یعنی کسی که شبهه‌ای تو ذهنش نباشه وقتی وجود عدم برش عرضه میشه و این شبهه اونها بهش حتی عرضه بشه، اذا حدث له تلکه، وقتی که حادث میشه واسه شون اون شبهه و عجز عن کشف المغالطه و عجز عن کشف المغالطه یردها، خلاصه اگر عاجز بشه از کشف مغالطه‌ای که توی اون شبهه هستش یردها. ببینید میگه که تعارض پیش اند شبهه و بدیهی پیش اومده، یه شبهه به من عارض شده، من نمیدونم این مغالطه هست نیست، علم ندارم به مغالطه بودنش، از یه طرف هم خب یه بدیهی دارم که بابا ارتفاع اجتماع نقیضین چیه؟ محاله. لذا خب همین الان که مثلا این شبهه بهتون القا شد، همتون گفتید خب اجتماع ارتفاع نقیضین محاله و فهمیدید که این مغالطه است. حالا چه جور مغالطه است، کجاش مغالطه است نمیدونم، اما بالاخره چیه؟ یعنی جانب بدیهی رو ترجیح دادید، دیگه نیومدید شک کنید در بدیهی، شک کردید توی شبهه، این میشه مستقیما. اما کسی که شبهه توش نفوذ بکنه، تاثیر بذاره، برعکس میشه، این شک و ردشو میاره روی این بدیهیش، نمیبره روی شبهه. درست شد؟ لذا فهمید که ولیکن مستقیم التفکیر، کسی که تفکرش خلاصه تو راه راست و امثال اینها، اذا حدث له تلکه، وقتی که اون شبهه بهش عادت میشه و عجز عن کشف المغالطه و حتی قادر به کشف مغالطه بودن شبهه هم نباشه، اما یردها، شبهه رو رد میکنه و یقول انها شبهتون فی مقابل البدیه، این شبهه شما، این استدلال شما یه شبهه در مقابل اون بدیهی ما، که باز انشاءالله این رو بحثش رو فردا با اون معتزلش هم میگم بیشتر توضیح میدیم. مرحله پنجم هم گاهن عملیاتی غیر از خلاصه فکر کردن نیاز واسه بدیهیات، مثل همین حس کردن، چون در بحث قبلی سلامت حواس بود، حس ما سالم باشه، خب حالا حس ما سالم باشه معنیش اینه که ما همه منظورات رو علم داریم، همه مسموعات رو علم داریم، یا نه به تک تک منظورات باید بریم حس هم بکنیم، یا بعضی از بدیهیات ما تجربی هست، آب در 100 درجه میجوشه با یه بار حس کردن هم درست نمیشه، حتی باید بارها این آب رو در 100 درجه بجوشونید تا یقین پیدا کنید که هر آبی در هر جایی مثلا در 100 درجه میجوشه. علم به این تجربیات، علم به این محسوسات، علاوه بر خلاصه سلامت حواس و امثال اینا، به حس کردن هم احتیاج داره، یا تو تجربیات به تکرار حس کردن هم احتیاج داریم. خلاصه به عملیات هایی غیر از فکر هر چیزی نیاز داشته باشه، اگه به خود فکر کردن نیاز داشته باشه که اصلا میشه نظری، یه اون که داخل بحث ما نیست. بذار این پنجمیشم که انشاءالله فردا میخونم واسه تو. مسلا الله علی محمد و آل محمد.